بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312 صفحه دوم. وعلم ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في نفس الحس، بل و يجوز ان يكون ايضا الحصول في آلة عند الحس يتصل بها الحس. بحثمون در توضیح مفردات متن ابن سینا بود. رسیدیم به توضیح ادراک. توضیحاتی در باره این ادراک گفتیم و رسیدیم به این مسئله که دیروزم توضیح داده شد، انتها چون آخر وقت بود من نتونستم کامل بیان کنم، حالا تکرارش میکنم. ما گفتیم که شهود عبارت هست از حضور عند الحس، نه اینکه عبارت باشد از حضور تنها. و حضور عند الحس رو هم الان میخواییم بیان کنیم که حضور عند الحس ممکن است و حضور عند آلة الحس هم ممکن است. حضور عند النفس لحضوره عند الحس، این شد ادراک. ادراک شد حضور عند النفس لحضور عند الحس. ما الان حضور عند الحسش رو میخوام توضیح بدیم. بله، ادراک عبارت بود از حضور عند النفس للحضور عند الحس. ما اون حضور عند النفسش رو نمیخوام توضیح بدیم، اون حضور عند الحسش رو میخوام توضیح بدیم. بله، دیروز گفتیم ادراک عبارت از حضور عند النفس للحضور عند الحس. حضور عند النفسش روشنه، وجدانیه، اما حضور عند الحسش رو میخوام بیان کنیم. می فرماید که حضور عند الحس یعنی این که پیش اون حاسه حاضر باشه. این به این معنی نیستش که شی پیش قوه حاسه حاضر باشد و در محل حاسه حلول نکرده باشه، بلکه میتونه در محل حاسه حلول کنه و باید هم حلول کنه. اما اینم باید اضافه کنیم که حتما لازم نیست در محل خود همون حاسه حلول کنه، بلکه در محل مجاور هم که حلول کرد کافیست، به شرطی که حاسه حاسه‌ای باشد که به محل مجاور هم دسترسی داشته باشه. مثلا حاسه باصره حاسه‌ای نیست که به محل مجاور دسترسی داشته باشه. حاسه باصره با شامه خیلی نزدیکه، اما اون چه که وارد شامه میشه باصره درکش نمی کنه. چرا؟ چون باصره حاسه ایست که در آلت خودش حاضر است و در آلت خودش تصرف میکنه، به آلات مجاور کاری نداره. ولی متخیله اینطور نیست. قوه متخیله رو خدا چنان ساخته که نه تنها در محل خودش تصرف کنه، در محل حاسه هایدیان تصرف میکنه، بلکه در هیچ چی نیست که این متخیله تصرف نکنه. در همه ادراکات تصرف میکنه، حتی در ادراکات عقلی که فوقشه. و هیچ واردی در نفس انسان وارد نمیشود که از تصرف متخیله مسئول بمونه، مگر در دو حال که در اون دو حال متصرفه نمیتونه تصرف کنه. در واردات نفس نمیتونه تصرف کنه که اون دو حالو در جای خودش باید بیان کنه. یکی در وقتی که مشغول باشه که نتونه فرصت نکنه، و الا اینو خدا طوری آفریده که به همه جا سر میکشه و تو همه جا دخالت میکنه. قوه بسیار فضولیه به تغییر ما. و بسیار قوه مهمی، و بسیار قوه مهم، به طوری که عرفا بهش خیلی اهمیت میدن، میگن همینو درست کن درست میشی، این قوه رو درستش کن، تربیتش کن، همه چی تو به راهه. اصلا سفارش عرفا به شاگردانشون همینه که سعی کنید در اصلاح قوه متخیلت، که این اگر درست شد اصلا انسان میشه انسان. و اگر این مزاحم شد انسان از حیوان پست‌تر میشه. همه کارا سر همینه. این قوه رو درستش کرد. حالا از آن این قوه هم در محل خودش تصرف میکنه، اگه چیزی وارد محل خودش بشه میفهمه یا میاره، هم در محلهای دیگه، حتی تو حافظه هم تصرف میکنه. چه حافظه مربوط به معناست، این تو معنا هم دخالت میکنه. در قوه خیال، در قوه خیال که حافظ صبره تصرف میکنه، صبر رو از قوه خیال بیرون میکشه. صبری که مثلا سالها قبل مشاهده شده و در اون مخزن صبر الان حفظ داری میشه. انسانی رو در سالهای دور دیدیم، الان خود چهره جلوی ما حاضر نشد، کسی جلوی ما نیمد، همین که نشستیم داریم فکر میکنیم یه دفعه یاد اون انسان میفتیم، صورتش دیدن ما میاد. چی میشه صورت تو زمین؟ میگه متخیله میره توی مخزن خیال، جستجو میکنه، این صورت رو برمیگره میگه توی حس مشترک قرار میده، حس مشترک ملاحظه میکنه. حالا این همه انشالله توضیح داده میشه. خوبا حس مشترک باید ببینه، خود متصرفه نمیبینه، میره به حس مشترک واگذار میکنه و حس مشترک میبینه. انسان یه دفعه اون چهره جلوش حاضر میشه، با اینکه صاحب چهره الان نیست اما چهره حاضره. همون که توجه میکنید متخیله در محل حس مشترک میره و اون صورت پیش متخیله حاضر میشود، اما نه در محل خود متخیله بلکه در محل حس مشترک، تو محل دیگه حاضر میشه. پس صورت محسوسه میتواند این دل هات حاضر شود، یا تو همون محلی که هات هست یا در محل مجاور. مهم این نیست که تو کدوم محل حاضر شود، مهم حضور این در خود حسه، حالا چه تو اون محل چه تو این محل. بعضی قوا میتونن تو محل دیگه تصرف کنن، براشون فرق نمیکنه که صورت مدرکشون تو این محل باشه یا تو اون محل. بعضی ها نمیتونن در محل دیگه تصرف کنن، صورت مدرکشون باید تو محل خودشون بیاد. علی حال به طور جامع باید بگیم که صورت باید اندل هاس حاضر بشه. حالا حضور اندل هاس چگونه است؟ به این است که در محل خود هاس بیاد ممکنه، در محل مجاور بیاد ممکنه. این دیگه ما فرق نمیذاریم چون هر دو جورش هست، فقط اعتبار میکنیم که حضور اندل هاس حاصل بشه. وقت از طریق حضور اندل هاس حضور اندل نفس هم درست بشه تا ادراک سرخوخ پیدا کنه. این تطنه بحث دیروز بود که نرسیدیم درست بیانش کنیم، البته گفتم مطالب رو من تا کامل نگفتم. اشارم کردم که محل متخیله در مغز با محل حس مشترک فرق میکنه. اینا انشالله بعدا توضیح داده خواهد شد. ما برای مغز 5 تا محل قائل میشیم، 5 تا قوه حاسه باطنه رو در این 5 محل قرار میده. اولین محل که جلوی مغزه تقریبا روی پیشانی قرار گرفته محل حس مشترکه، بعدش محل خیاله، در سوم محل متخیل است، چهارم واهمه، پنجم حافظه، که اینا انشالله بعدا ترسیم میشه و توضیح داده میشه که اندک تفاوتی هم با این روز داره، با مبارس این روز داره، که انشالله بعد وقتی بزاش رسیم و توضیح داره. این عبارت رو با این که من دیروز خوندم دوباره بخونم، صفحه 312 این سطر دوم: و علم که حضور اندل حس حصول فی نفس الحس نیست، لازم نیست که شی پیش خود حاسه بیاد، تو محل حاسه هم که آمد کافیه، چون حاسه تو اون محل حلول کرده، هر چی که تو اون محل بیاد حاسه دریافتش میشه، لازم نیست در خود حاسه حاضر بشه. غالبا من حضور اندل حس حصول فی نفس الحس نیست. میدونید که اینو اشاره کردم بارها، حاسه با محلش فرق میکنه. محل باصره حاسه است، محلش چشمه، چشم بیننده نیست. اون قوه باصره‌ای که بعدا توضیح میدیم جاش کجاست، اون حاسه، اون بیننده است. منتها شی که عبارت از صورت مرئیه باید تو این چشم منعکس بشه، تو اون رطوبت جلدیه که انشاءالله توضیح داده میشه باید وارد بشه، بعد که وارد شد قوه باصره که اونجا حاضره این شیء وارد شده رو بیابه. قانون اینطوره که لازم نیست که پیش حاسه بیاد. البته پیش حاسه بیاد اشکال نداره، دیده میشه، ولی میتواند در محل هم بیاد که نوعاً تو محل میاد. نوعاً این صورت توی محل میاد، وقت تو محل که آمد در دسترس حاسه واقع میشه، حاسه او رو میاد. حالا چه حاسه باصره باشه چه حاسه هایی دیگه. بدان که حضور این در حس این چنین نیست که حصول فی نفس الحس باشد، بلکه میتونه حصول فی نفس الحس باشه و نوعاً حصول فی آلت الحس، بل و یجوز ان یکون ایزن الحصول فی آلت الحس. میتواند اون حضور، حضور شی و حصول شی فی آلت الحس باشد که حتما لازم نیست در خود حس بیاد، بلکه میتواند در محل حس بیاد که نوعاً همینطور میشه، نوعاً در محل حس میاد که یتصل به حل حس، که یتصل به حل حس، محلی که حس با اون محل ارتباط داره و با اون محل اتصال داره، یعنی در اون محل حلول کرده. حالا کانت یعنی سبا اون کانت تلکل آلم محل للحس، چه اون آلت مثل چشم باشد که محل حسه، یا مثل محل حس مشترک باشد که لم تکن، که محل اون صورت، محل اون قوه متخیله نیست، محل حس مشترکه، محل قوه متخیله نیست، ولی در این حال قوه متخیله اون صورت محسوسه رو تو همون محلی که محل خودش نیست دریافت میکنه و درک میکنه. خب این مطالب همه روشن شد، فقط این مطلب باقی موند که حصول صورت در نفس الحس بدون حصول اون صورت در ماده حس چگونه ممکن؟ من عرض کردم نوعاً صورت در ماده حاصل می شود و به توسط حصول در ماده در اختیار نفس قرار می گیره، در اختیار حس قرار می گیره، در اختیار اون حاصل قرار می گیره. خب این با کلمه ایزن خواهده فهموند که لزومی ندارد حتما تو آلت حس وارد بشه، بلکه تو خود حس هم مستقیماً می تونه وارد بشه. کلمه ایزن اینو می گفت، گفتش که اینطور نیست که حضور فقط حصول اندل حس باشه، بل یه روز ایزن، ایزن یعنی نشون میده که هم حضور اندل حس ممکنه، هم حضور فی محل الحس ممکنه. خب حصول فی محل الحس که روشنه، همونطور که عرض کردم این صورت مرئیه میفته تو چشم، وقتی تو چشم افتاد باصره که تو چشم حاضره این صورت مرئیه رو میبینه، ولی حضور اندل حس بدون ورود در محل حس چگونه ممکنه؟ می‌فهمم که اتفاق می‌افته این قضیه، چون گاهی از اوقات انسان تصور ترشی می‌کنه، تصور ترشی، اصلا ترشی رو روی زبونش نمی‌ذاره، ولی ترشی رو حس می‌کنه، یعنی می‌آوه واقعا دهان احساس می‌کنه ترش شده، یا گاهی شیرینی. در این جور طعم‌ها نوعاً داریم، گاهی از اوقات هم احساس یه بوی می‌کنیم ولی نیست اون بوی. این حضور صورت هست این در حاصل مستقیم هست، بدونی که وارد ذائقه بشه، بدونی که وارد اون پرزای زبون بشه، اون پرزای زبون محل ذائقه هست، بدونی که شکری، نمکی، چیزی وارد یا ترشی چیزی وارد پرزهای زبان بشه، اون قوه ذائقه چیزی رو درش میکنه. البته اینجا متخیلم کمک میکنه، اگر سابقه تصوری از اینها ما نداشته باشیم مجددا نمیتونیم تصورشون کنیم، متخیله همون سابقه رو درست میکنه، ولی بالاخره الان چیزی در حالات حس ما ظاهر نشده، حاصل نشده، ولی در این حال ما حس میکنیم، زیرا که در خود حاصل حاصل شده نه در محل. این هم نمونه هایی داره که خودشون شاید ترجمه کرده باشید. بله تو حس مشترک واقع بشه هم باز تو محل حس مشترک نیمده، ولی جلوی حس مشترک حاصل. البته من نمیخوام از کنم جلوی حس مشترک، قبل از حس مشترک، قبل از حس مشترک حاصل میشه، بعد مخابره میشه به حس مشترک، مستقیم وارد حس مشترک نمیشه، چون اینو بعدا خواهیم گفت هیچ صورتی مستقیما وارد حس مشترک نمیشه. بلکه یا باید از پایین بره بالا یا از بالا بیاد پایین. از پایین بره بالا یعنی از بیرون بیاد توی حواس ظاهره، از حواس ظاهره بره بالا بره توی مشترک. از بالا بیاد پایین یعنی باید متخیله بسازه، چون متخیله قدرت ساختن داره، متخیله بسازه بعد بده پایین. پایین یعنی از مشترک، چون متخیله بالاتر از حس مشترک. حواس ظاهره پایین است، مشترک است، متخیله بالای اوست. گاهی از بالا ساخته میشه، به قول آقایون منحدر میشه، ریخته میشه تو پایین. گاهی از پایین ساخته میشه، متصاعد میشه به بالا. بالاخره حس مشترک باید یا از بالا بگیره یا از پایین بگیره، خودش نمیتونه بسازه و پیش خودش مستقیم حاضر نمیشه. مستقیم پیش صورت، پیش حس مشترک چیزی وارد نمیشه، ولی مستقیم در متخیله چیز وارد میشه، صورت وارد میشه، معنا وارد میشه. یکی از فرقایی که بین صورت و معنا گذاشتن همینه که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم که صورت باید از طریق حواس ظاهره یا متخیله بیاد، مستقیم نمیتونه وارد بشه، اما معنا مستقیم میتونه وارد با همه بشه که انشاءالله عرض میکنیم بعدا. ول اشیاء المدرکه تنقسم الى ما لا یکون خارجا. ما مفردات کلام ابن سینا رو توضیح دادیم، از آن میخوام وارد توضیح مجموعه کلام بشیم. اگرچه این هم به نوعی میتواند تفسیری برای ادراک باشه، ولی وقتی که خوب وارد بحث میشیم میبینیم تمام عبارت مصنف رو داره توضیح میده و در ضمن این تمام مفرداتی هم روشن میشه. حالا دلتون میخواد اینجا به تفسیر مجموعه کلام قرار بدیم، دلتون میخواد دنباله تفسیر مفردات قرار بدیم، مهم نیست، مهم این که مطلبش روشن باشه. میفرماد مدرکات ما دو قسم میشوند، یکی مدرکاتی که درون ذات ما هستند که ما اسم اونها رو میدونیم وجدانیات، مثلا گرسنگی، تشنگی، حرارت بدن و امثال ذلک، چیزهایی که درون ذات خود ماست. یکی هم مدرکات بیرون از ذات ما، مثل در و دیوار و فرش و کتاب و انسان‌های دیگه و هر چی هست، هر چی که بیرون ماست. مدرکات از دو قسم تقسیم میشن، مدرکات درون ذات ما و مدرکات بیرون ذات ما. مدرکاتی که درون ذات ما هستند، حقیقت متمثلشون که مصنف گفت باید حاضر باشند عند نفس و باعث ادراک بشن، حقیقت متمثلشون همون حقیقت خارجیشونه، یعنی همونا خودشون به وجود خارجیشون بیش ما معلومن، از اونا ما سیگه صورتی نمیگیریم. یعنی اون گرسنگی که در من هست خودش داره وجدان میشه، خودش داره درک میشه، نه صورتی از او را درک کنیم و به توسط صورت او را درک کنیم، بلکه مستقیم خودش را درک میکنیم. پس در ادراک اموری که در باطنمون هستن ما صورتگیری نمی کنیم، بلکه همون حقیقت خارجی و حقیقت واقعی خودشه پیش ما حاضر میشه و ما درکش می کنیم. به تعبیر دیگه علم وجدانی داریم به اون شه، یا به تعبیر سوم علم حضوری داریم، صورتی ازش نمی گیریم. ولی اگر شه خارج از ما بود حتما باید صورت ازش بگیریم، بدون صورت نمیشه ادراکش کرد، مبنای مشاعره. بلی صدرا در اینجا باز تفصیل داره، بعضی را اجازه میده به حضور درک بشن، بعضی را اجازه میده به حصول درک بشن. اشراق به طور کلی میگه همه چی به حضور درک میشه، ولی مشا میگه همه چی به حصول درک میشه، میگه از همه باید صورت بگیری. منتها صورت گیری سه قسمه، یک قسم صورت رو انتزاع میکنیم، دو قسم دیگه صورت حاصل می شود، انتظار نمی کنی. اون دو قسمی هم که صورت حاصل می شود، یکی صورتیست که از خارج نمی آید بلکه منشأ پیدایش خارجی می شود، دیگری صورتیست که منشأ پیدایش اون موجود خارجی نمی شود. این همه توضیح می دم، انشاءالله روشن می شود. مثلا درختی جلوی ما هست، این یه موجود مادیه، صورت طبیعی داره که خدا براش ساخته، یه صورت علمی هم نفس ما از اون میگیرد و این صورت علمی رو ملاحظه میکنه و از طریق ملاحظه صورت علمی به خود اون درخت خارجی التقا میکنه. مستقیما به درخت خارجی عالم نیست، بلکه از طریق اون صورتی که گرفته عالم میشه. اینجا صورت برای نفس ما حاصل نشده، بلکه نفس ما فعالیت کرده و صورت رو انتظار کرده، منتها فعالیتی که برای ما مشهود نیست، باطنان داره کار خودشو میکنه. ما متوجه اون مسیری که طی میکنه نمیشیم، فقط حاصل اون طی مسیر رو میابیم که صورتی آمد، ولی نفس ما چه کار کرد این برای ما روشن نیست. بالاخره ما صورتی رو انتظار میکنیم، چطوری انتظار میکنیم بعدا خواهیم گفت در فصل بعد، ولی مسیر برای ما روشن نیست. خب این صورت انتظار شد و با همین صورت انتظاری ما این شیء خارجی یعنی درخت رو مشاهده کردیم. حالت دوم اینه که صورتی از خارج نمیگیری، در نتیجه انتظار هم نمی کنی، بلکه ذهن ما و قوه متخیله ما با توجه به اون چی که قبلها دیده و در مخزن ذخیره کرده یه صورت جدیدی میسازه که اصلا تو خارج نیست، صورتی رو میسازه که در خارج نیست. این صورت از خارج انتظار نشده که هنوز وجود خارجی نداره، بعد این صورت رو در خارج پیاده میکنه. مثل مهندسی، مثلا مهندس با قوه متخیلش تخیل میکنه یک بنایی رو که اون بنا تا حالا تو اینجا ساخته نشده، نظیرش جاهای دیگه دیده شده، ولی الان یه ترکیب جدیدی درست میکنه تو ذهنش و این بنا هنوز در خارج نیست، این ترکیب جدید از خارج گرفته نشده. بعدن این صورت رو در خارج پیاده میکنه، همون بنایی که تو ذهنش بود تو خارج میاد که صورت ذهنی که منشأ صورت خارجی میشود. اینم صورت علمی که از خارج گرفته نشده، منتزع نشده. این دو قسم. قسم سوم موجود مجردی رو میبینیم، این دیگه لازم نیست صورتی ازش انتظار کنیم. اینم صورتی نیست که ما بخواهیم بعداً مثلش رو تو خارج بسازیم، این مثلش تو خارج هست، یعنی خدا اصلا ساختتش. صورت خارجی او پیش ما حاصل می شود نه انتظام می شود. ذهن ما فعالیتی نمی کنه که صورت رو بگیره، اینطور نیست که صورت رو تجرید کنه، کار روش انجام بده و بعد به دست بیاد، بلکه همون صورت آماده رو می گیره. که انهو این موجود عقلی داره تشعشع میکنه، هر شعاعی صورت علمی اوست، این صورت علمی رو به ما ارسال میکنه و ما با به دست آوردن صورت علمی او رو میبینیم، یعنی گویا در انتهای اون شعاعی که فرستاده خودشو داریم میبینیم. اینطوری میشه دیگه، صورتی انتظار نمیکنیم، صورتی پیش ما حاضر میشود، اما این صورت منشأ وجود خارجی نمیشه، مثل صورت مهندس نیست، مثل صورت بنا تو ذهن مهندس نیست که منشأ وجود خارجی بشه، بلکه این از خارج به دست میاد، به دست میاد نه انتظام میشه، حاصل میشه به تعبیری دیگه نه انتظام میشه. چون انتظام اینه که صورت رو از ماده استخراج کنی، این صورت تو ماده نیست که استخراج بشه، این صورت خودش آماده است و با شعاعی که میفرسته صورت به دست من میرسه، نه من تلاشی بکنم. اینم قسم سوم. پس سه قسم صورت درست شد، یکی این که انتظار شود، دو تا دیگه انتظاری نیست. این دو تایی که انتظاری نیست هیچ کدوم از خارج، هیچ کدوم با انتظار گرفته نمیشن، یکی منشأ خارج میشود مثل صورت بنا در ذهن مانده، دیگری منشأ خارج نمیشود مثل صورت همین مجرد که به دست من رسیده. ایشون میفرماد در هر دو قسم، هر دو قسم یعنی چه اونی که انتظار میشود چه اونی که انتظار نمیشود، که اون انتظار نمی شودش هم دو قسمه، پس میشه گفت در هر سه قسم. ایشون می فرماد در هر سه قسم ما احتیاج به صورت داریم. این چنین نیست که ما بتوانیم حقیقت خارجی شی رو بیابیم، بلکه حقیقت متمثلش رو که همون صورتش میابیم، نه خود حقیقت خارجی. حقیقت خارجی در اون مدرکاتی که بیرون از ما نیستن یافت می شود، مثل وجدانیات. اما از مدرکاتی که بیرون ما هستن، هر یک از دو قسم باشن یا هر یک از سه قسم باشن، به توسط صورت معلوم میشن. اون مثلا تمام شد. با این بیان حقیقت متمثله روشن شد. چیست حقیقت متمثله؟ عبارت بود از حقیقت خارجی شی اگر مدرک ما از امر درونی باشه. همون حقیقت خارجیش که در درون ماست همون پیش ما معلومه، صورتی لازم نیست واسطه بشه بین ما و او. و یا حقیقت متمثله عبارت از صورت هست که یا به انتظار دست میاد یا بدون انتظار، که این در وقتیست که مدرک ما بیرون از ما باشه. پس تقسیم کردیم مدرک رو به درون خودمون، با اون که درون خودمونه، اون که بیرون خودمونه. در اون که درون خودمونه گفتیم حقیقت متمثلش همون حقیقت خارجیشه. در اون که بیرون از ماست گفتیم حقیقت متمثله صورت اون حقیقت خارجی. حالا صورتی که با انتظار دست بیاد یا صورتی که بدون انتظار دست بیاد. در قسم اول که وجدانیاتند و معلوم به الحضورند، مصنف اصلا بحثی نکرده، خواجه بحث رو همونطور که میبینید اضافه کرده. در بحث در قسم دوم که صورت معلوم میشه و شی با صورت معلوم میشه و حقیقت متمثل اون صورت، مصنف بحث کرده و بحث کرده استدلال هم کرده. استدلالشو ما هنوز نگفتیم. استدلال کرده و ثابت کرده که باید صورت باشه. در اون جایی که مدرک بیرون از ذات ماست حتما باید ادراک ما به وسیله صورت باشد. چرا به وسیله صورت باشد؟ استدلال کرده که انشاءالله برسیم عرض میکنم. جسم انسان خارج از ذات حساب نمیشه مگر اینکه اون چیزهایی باشه که غایب باشه، یعنی مثلا دردی که عارض میشه بر بدن، دردی که عارض میشه بر بدن، خب اونو ما خارج حساب نمی کنیم. ولی فرض کنید که ترکیب انگشت ما از پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی و اینها، اینا خارجیه. اینا رو شما با حضور نمیابید، نباید با صورت بیابید. اون چه که خلاصه میتونه از نفس ما غایب بشه ولو در بدن اون باشه، اینا رو خارجی حساب میکنه.
حالا
اون چی که در اختیار نفس میشه داخل، چه در اختیار نفس چه در اختیار ابزار نفس میشه داخل. اون چی در اختیار اینو نیست میشه خارج. مثلا از که درد در اختیار لامسه هست و لامسه از ابزار نفسه، پس درد رو ما به وجدان درک میکنیم یا به حضور درک میکنیم. اما گوشت و پوست بدن من، این در اختیار لامسه من نیست، در اختیار نفس نیست، در اختیار قوام نیست. این جور چیز رو ما با صورت درک میکنیم. گرسنگی داخله، یعنی هر چی پیش نفس حاضر باشه، خلاصه هر چی پیش نفس حاضر باشه میشه درونی، هر چی پیش نفس و قوای نفس حاضر نباشه میشه بیرونی. نه اینکه پیش نفس و قوا حاضر بشه، بلکه صورت هم بعدا حاضر میشه. اون نمیگیم از اول حاضر باشه تا آخر، اون عرض میکنه. اونی که از اول تا آخر پیش نفس حاضر است و پیش قوای نفس حاضر است، اون میشه درونی. اونی که حاضر میشه، اون میشه بیرونی، که بالاخره اون بیرونی هم حاضر میشه به وسیله صورت. پیش الان جواب دادم، پیش نفس و پیش قوا حاضر شده. حاضر شده مهم نیست، بیرونیه. حاضر بوده درونیه، اونی که همیشه حاضره اون درونیه.
بیرونی هم
که
خودش مونده
از درونی
تو داشته حال خودش.
بله، بازم همه اینه که حاضر شده. بله، چون حاضر شده میشه درونی، میشه بیرونی. حقیقتی در درون ما نداره، حقیقتی در بیرون ما هم نداره. اون صورتی که متخیل ساخته در درون ما حقیقتی نداشته، در بیرون هم هنوز حقیقت نداره. در درون ما حقیقت پیدا میکنه، بعدم در بیرون. که این چیز نیست، اینو روش نمیگیم مدرک درونی، اینو میگیم مدرک بیرونی، که خب بعدم درونی میشه دیگه. هر مدرکی بعدم درونی میشه.
درست. باید معرفتی
انتظار رو بعدا توضیح میدیم. نه، انتظار با انشاء نفس فرق داره. انتظار رو مشاء میگن، انشاء نفس رو سرشاء میگن. انشاءالله در فصل بعدی که با فاصله زیادی روش خواهیم رسید، چون فصل علم طولانیه، انشاءالله انتظار سوش هست. والاشیاء المدرکه تنقسم الى ما لا یکون خارج عن ذات المدرک و الى ما یکون. اشیاء مدرک تقسیم میشن به چیزی که خارج از ذات مدرک، من از ذات مدرک خارج نیستم، و الى ما یکون یعنی و الى ما یکون خارج عن ذات المدرک، یا خارجی یا داخلی. اما فعل اول که داخل در ذات مدرکند و خارج نیستند، فالحقیقت المتمثلت و این در مدرک هیه نفس حقیقت ها، اون حقیقتی که متمثل می شود این در مدرک صورتش نیست، صورت اون اشیا نیست، بلکه نفس حقیقت اون اشیا و میره حقیقت ها و اشیا برمی کرده، یعنی اشیایی که خارج نیستند. حقیقت متمثلشون نفس حقیقت خارجیشونه، حقیقت خارجیشون همونی که وجود خارجی دارد در باطن من، همون پیش من حاضر است و درک میشه، بین من و اون صورتی لازم نیست واسطه بشه، بلکه خودش پیش من حاضر میشه. به همین مقدار بحث در اون اشیاء درونی اکتفا میکنیم، یه کاری به این نداریم، میریم سراغ قسم بعدی و تمام مباحث بعدی مونن مربوط به همون قسم بعدی. و اما فستانی یعنی در صورتی که اشیاء مدرکه بیرون از ذات مدرک باشند، فهیه صحیح این اون حقیقت متمثله، تکون و غیر حقیقت موجود فی خارج، یه چیزی دیگه است غیر از اونی که در خارج است، صورت اون چیزی است که در خارج است یا بعدا در خارج می آید. بل هیه این اون حقیقت متمثله یا صورت منتزع است، خط بعدی او صورت حصلت است، یا صورتی که منتزع بشه یا صورتی که حاصل شد. بل هیه اما صورتون اون حقیقت متمثله این در مدرک یا صورتی که منتظم می شود از خارج، اگر ادراک مستفاد از خارج باشد، مثل ادراک درخت که درخت رو ما از وقتی چون خارجی هست وقتی ملاحظهش می کنیم این صورت رو از خارج می گیریم، انتظام می کنیم از خارج. اما گاهی صورت از خارج اخذ نمی شه، بلکه یا ذهن من می سازه و بعدن در خارج ایجاد می کنه، یا ذهن من قبول می کنه بدون اینکه روش فعالیتی کند، اکشدم شعاع اون موجود مجدد می آد و ذهن من یکی از اون اشعه رو می گیره، چون صورتی حاصله نه صورت منتظره. او صورتون حصلت عند المدرک ابتداءن، ابتداءن یعنی بلا احتیاج به انتظار، نه ابتداء یعنی از اول، ابتداء یعنی بدون انتظار. سبا اون کانت خارجی یا مستفادتا منها اولم تکن، چه اون صورت خارجی مستفاد از این صورت ذهنی باشد، چنانچه در بنایی که در ذهن مهندس حاضر می شود این چنین است که صورت خارجی بنا مستفاد از اون صورت ذهنی مهندس، او لم تکن یا صورت خارجی از این صورت ذهنی درست نشده باشه، بلکه صورت خارجی رو خدا ساخته باشه این صورت ذهنی حاصل شده باشه، منتها نه با انقضا، مثل همون صورت موجود رو مجرد چهت کردن. و علا تقدیره، این علا تقدیره رو توجه کنید، مراد سوان کانت الخارجی یا مستفادتا منها او لم تکن نیست، علا تقدیره اینو نمیگه، علا تقدیره مراد اما صورتون منتظعه او صورتون حصلته، این دوتا تقدیر، چه تقدیر دومش دوباره دوتا تقدیر داره، پس مجموعا یعنی سه تقدیر. علت تقدیرن یا علت تقادیر ثلاثه، فا ادراک الحقیقت الخارجیت هو حصول تلک صورت ذهنی، ادراک یک حقیقت خارجی این است که این صورت ذهنیه، یعنی این صورت ذهنی منتظعه یا این صورت ذهنی حاصله عند المدرک باشد. ادراک یعنی حصول این صورت، حالا چه صورت منتظع چه صورت حاصل، بدون صورت ادراک حاصل نمیشه. در قسم اول بدون صورت ادراک حاصل میشود. در قسم اول یعنی اونجایی که مدرک در درون خودمون باشه، که اون حقیقت خارجی مدرک رو میافتیم، بدون صورت ادراک حاصل میشه. ولی در قسم دوم ادراک بدون صورت واقع نمیشه، حتما باید با صورت باشه. خب این مطلبی بود که گفته شد و مدعایی بود که مصنف هم این ادعا رو داشت. مصنف گفتش که حقیقت متمثل شی صورتشه و مفهومش اینه که حقیقت خارجی شی نیست بلکه صورتشه. مصنف بر این مدعا باید استدلال کنه و استدلال هم کرد. استدلالش رو خوندیم ما قبلا به طور مجمل، حالا یه خود مفصل تر میخوام عرض کنیم. استدلال ایشون این بود که ابتدا اینطور میگه دو تا فرض رو و دو تا قسم رو طرح میکنه. یکی این که حقیقت متمثله این چنین مدرکی، توجه کنید بحث ما در مدرکی است که درون خودمون نیست، بیرون خودمونه. حقیقت متمثله این چنین مدرکی یا خود این مدرک است به وجود خارجی یا صورت اوست به وجود ذهنی و علمی. یکی از این دوتاست، یا خودشو میابیم یا صورتشو میابیم و به توسط صورت خودشو. این دوتا فرض رو داریم، بیش از این دو فرض هم نداریم. مثلا یک فرض اول رو باطل میشه و چون فرض منحصر است به این دوتا، با ابطال اولی دومی متعین میشه. دیگه لازم نیست دومی رو اثبات کنه. گاهی مدعا رو اثبات میکنیم، گاهی مزاحم های ادعا رو ابطال میکنیم، هر دوش تمامه. گاهی از اوقات خود مدعا رو اثبات میکنید، در این مستقیما رو ادعا میره. گاهی مزاحم های مدعا رو باطل میکنید، خود مدعا اثبات میشه. در اینجا این کار کرده ایشون. اون صورت هایی که مخالف مدعا هستن باطل کرده، صورتی که موافق مدعا ثابت شده. دو تا صورت رو فرض کرده، یکی این که در چنین موجودایی که خارج از ما هستن، ادراک یعنی حضور خود این وجود خارجی، خود اون حقیقت خارجی حاضر شود. این یک فرض. فرض دوم این که خود این حقیقت خارجی حاضر نشود بلکه صورتش حاضر شود. فرض اول رو باطل کرده، فرض دوم متعین شده. فرض اول چطور باطل کرده؟ اینطور باطل کرده که ما چیزهایی رو که در خارج ممکنن ادراک میکنیم یا چیزهایی رو که معدومن ادراک میکنیم. در حال وقت اگر شما بگویید ادراک یعنی حضور اون حقیقت موجوده شی، خب اینجا که شی حقیقت موجوده نداره. فرض کردیم که دوده ممتنعاته، حقیقت موجوده نداره، در این حال در ادراک میشه. پس اگر ادراک ما وابسته بود به حقیقت موجوده این شی، با توجه به اینکه این شی حقیقت موجوده نداره، باید اصلا ادراکی تحقق پیدا نمی‌کرد. در حالی که ما ادراک میکنیم با اینکه شی حقیقت موجوده نداره، پس میشم یه حقیقت دیگری رو داریم میابیم. حقیقت دیگری که شما حاصل است اون صورت این حقیقت هست، صورت این شی هست که این استدلالش قبلا گذاشت که ما ممتنعات هندسی رو ادراک میکنیم در حالی که ممتنعات نه موجودن و نه میتوانن موجود شدن. یا بعضی چیزهایی رو ما ادراک میکنیم که میدونیم در خارج نیست، مثل همون کارهی که مثال زدن. کارهی رو میگیم که این چنین باشد، جسم 12 ضلعی رو تصویر میکنیم که هر ضلعش از یک مخمس درست شده باشه. مخمس یعنی 5 ضلعی. هر ضلعش از یک مخمس درست شده باشه. خود اون جسم 12 تا سطح داره، هر سطحش از یک 5 ضلعی تشکیل شده. بعد یه همچین جسمی رو یک کره احاطه کرده. خب این چنین چیزی ما نداریم در خارج، ولی با وجود این بشه علم داریم. یا گاهی ممتنعات رو تصور میکنیم، مثلا میگیم که فا فاصله بین نزدیکترین فاصله بین دو نقطه یه خط مستقیمی که این دو نقطه رو به هم وصل کنه. خب این یه قاعده است. البته این تقریبا بدیهیه. برای اینکه استدلال کنیم نوعا در هندسه استدلال های خلفی میاریم، گاهی هم غیر خلف، ولی نوعا استدلال های خلفی میاریم. میگیم اگر اینطور نباشد، یعنی بین این دو نقطه نزدیکترین فاصله خط مستقیم نباشد بلکه خط منحنی باشد، خط منحنی رو فرض میکنیم، میگیم اگر این چنین باشد این تالی فاصله دارد، لیکن تالی باطله پس مقدمه باطله، اینطوری استدلال میکنیم. ولی اون تالی فاصله که داریم فرض میکنیم ممتنعی که داریم فرض میکنیم، تالی فاصله نه، اون مقدم، مقدمی که داریم فرض میکنیم ممتنعی که داریم فرض میکنیم. در هر قیاس خلفی اینطوره، شما مخالف مدعای خودتون رو که ممتنع میدونید فرض میکنید، بعد به محذور میرسید. وقتی به محذور رسیدید برمیگردید میگید پس اون فرضمون باطله، اگه فرضمون باطله مخالف ادعامون باطله، پس ادعامون حقه. روش دلیل خلف اینه دیگه، که شما مدعا رو خلافشو در مقدم فرض میکنید، بعد میبینید به تالی فاسد رسیدید، میگید که این تالی فاسد است، پس اون فرضی که من کردم فاسد بود، اگر فرضم فاسد بود مدعا هم. شما در یک قیاس هندسی هم همین کارو میکنید، میگید مدعا این است، اگر این نباشد، که اگر این نباشد پس باید این چنین باشد، خلافشو میارید. خلاف جز ممتنعاته، نظام محضور ممتنع میشه. میگید اگر این که من میگم حق نباشه پس نقیضش حقه. بعد میگید اگر نقیض حق باشد این تالی فاسد رو دارد. نقیض شما دارین تصور میکنید، نقیض مدعاتون رو، و نقیض مدعاتون که ممتنعاته، لذا بعدش با تالی فاسد برخورد میکنید، دارید ممتنع ای رو فرض میکنید، فرض میکنید دارید که نیاد دارید ادراش میکنید، پس ممتنع داره ادراش میشه، اونی که در خارج حقیقت نداره داره ادراش میشه. اگر ادراک حقیقت خارجی بود، این شیء ممکنه که حقیقت خارجی نداشت، پس ادراک هم نباید داشت. در حالی که ادراک دارد، پس معلوم میشه ادراک تعلق نمیگیرد به حقیقت خارجی، بلکه تعلق میگیره به صورتی که ما داریم. حالا از کجا داریم؟ یا با انتزاع یا بی انتزاع، هر چی هست بالاخره صورتی داریم. ادراک ما به اون صورت داره تعلق میگیره، به حال مفهوم. توجه کردین استدلال ابن سینا اینطور بود که این شیء که ما میگیم صورتش ادراک میشود، اگر یا صورت یا خودش ادراک میشود یا صورتش، لکن خودش نمیتواند ادراک شود به دلیلی که بعضی جاها خودش ممتنع است یا معدوم است، و ممتنع یا معدوم وجود خارجی ندارد، حقیقت خارجی ندارد تا ادراک حصول اون حقیقت خارجی باشد. پس در چنین مواردی ادراک عبارت است از حصول صورت. اگر در این موارد ادراک عبارت است از حصول صورت، چون فرق بین این مورد و مورد دیگه نمی کنه، در همه موارد ادراک عبارت است از حصول صورت، چون فرقی بینشون نیست. حصلت که ادراک یعنی حصول صورت، نه حصول حقیقت خارجیشه. این البته نظر ابن سیناست. صدرا در بعضی جاها تفصیل میده، میگه که حقیقت خارجی شی حاضر است، احتیاجی به صورت نیست. اگرچه در اون جاهایی که حقیقت خارجی شی حاصل است صورت گیری هم میتوان کرد، اما احتیاجی به صورت نداره. در ممتنعات هم که محضور داشتیم، محضورمون در ادراک نبود، محضورمون در تحقق خارجی اون شه بود که ربطی به ادراک نداره. اگر این محضوری که ما در ممتنعات داشتیم همین محضور توی ممکنات میامد، خب مشکل درست میشه. ولی در ادراک ممتنعات ما اصلا محضوری نداریم، در وجود ممتنعات محضور داشتیم و این محضور توی ممکنات نیست، لذا اونا وجود میگیرن. در ادراک ممکنات ما محضوری نداشتیم، در ادراک ممکنات ما محضور نداریم. در بحث خودمون همه مشترکن، ممکنات و ممکنات در بحث ادراک مشترکن، ولی در بحث وجود متفاوتن. ممکنات وجود خارجی ندارن، ممکنات وجود خارجی دارن. وجود داشتن که رفتی بحث ادراک نداره. نه، با این که در خارج موجود نیست صورت دارد، با این که در خارج موجود نیست صورت دارد. عرض کردم که شما اونی که در خارج موجود نیست ادراکش میکنید، حتما میشه ادراک وابسته وجود خارج نیست، همین بر ما کافیه، ما نمیخواد توسعش بدیم، همین دقت کنید چه عرض میکنه. ما ممتنعات رو که در خارج موجود نیستن ادراک میکنیم، پس معلوم میشود در ادراک وجود خارجی شرط نیست. اگر وجود خارجی شرط نیست، پس ادراک رو وجود متوقع بر وجود خارجی نیست، یعنی ادراک متوقع بر صورته نه متوقع بر وجود خارجی. اینو داریم عرض میکنه، ولی من یک مقدار آمدم توضیح بودم خرابترش کردم، یعنی آمدم تفسیر دادم، گفتم اگر اینجا این چنینه در واقعیت هم همین چنینه، اینو نمیخواد بگیم، این اشکال نداره، ولی اینو نمیخواد بگیم، چون اگه اینو بگیم دوباره مبتلا به اشکال شما میشیم، این جوابی که اصلا باید بدیم. برای اینکه راحت تر باشیم از اول اینطور میگیم، ادراک وابسته به وجود خارجی نیست بلکه وابسته به صورته، زیرا در تمام ادراک ها ما صورت رو داریم ولی در بعضی ادراک ها صورت خارجی، وجود خارجی نداریم. از این که وجود خارجی در بعضی ادراک ها نداریم معلوم میشه ادراک متوقع بر صورت نیست، بر وجود خارجی نیست، ولی متوقع بر صورت خارجی هست.
اگر شیعه موجود نیست، برمیگم شیعه که موجود نیست دارای ماهیت نیست،
اون یه بحث دیگه است که حالا ما حقیقیه داریم یا نداریم. ادراک ما داریم بحث میکنیم، ادراکی که ما داریم ما حقیقیه نداشته باشه، اون یه بحث دیگه است. ما ببینید ما اشاره رو ابتدا میگیم و با همون ما اشاره این تصور میکنیم، فرضیه ما اشاره رو میگیم تصور میکنیم، بعد به حل بسیطی که میسیم میگیم نداریم دیگه، وارد مال حقیقه نمیشیم. این اشکال هست، این اشکال هم نیست هستن. ما بحثمون در ادراکه، ادراک هم با همون ما اشاره درست میشیم. حضور ماهیت شیء نگفتیم، گفتیم حضور حقیقت متمثلش، حقیقت متمثله که تمثل هم دقت کنیم. ماهیتی مثل بله ماهیتی مثل همون ماهیت نداره، همون ماهیتی که نداره حاضر میشه، ماهیتی که نداره حاضر میشه، این صورتش. بالاخره شیء یه ماهیتی داره، مگه میشه ماهیت نداشته باشه؟ نه ماهیت من بالاخره ماهیت داره، ماهیتش موجود نیست. مگه شما شیء رو میتونید بگید ماهیت نداره؟ شریک الباری ماهیت داره، اجتماعی نقیزه ماهیت داره، منطقه هم ماهیت موجوده نداره. اینا روشنه، مازده خواست کلیه طبیعیه، حالا کلیه طبیعی موجود نباشه، انقا کلیه طبیعیه، وجود خارجی نداره، مگه هر ماهیتی باید موجود باشه؟ ما میگیم ماهیت شیء باید از این حاضر بشه، حالا چه ماهیت موجود باشه چه نباشه، ما غیر وجود چه نمی کنیم که؟ ماهیت موجوده باشد صورتش حاصل می شود، ماهیت معدوم باشد صورتش حاصل می شود، ماهیت ممتنع باشد صورتش حاصل می شود. ما داریم اینو میگیم، ما نمیگیم که ماهیت ممتنع موجوده تا شما اشکال کنید، ما میگیم ماهیت ممتنع مدرکه و ماهیت ممتنع هم داریم، این ماهیت موجود نیست. الان شما سعید الباری ماهیت نمیدونید، اجتماع نقیزه خودش ماهیت نمیدونید، اینا ماهیت هم ولی در این حال موجوده. مثل هست چرا؟ مثل همون ماهیت معدومه، اونی که من تصور میکنم، صورتی که من تصور میکنم مثل همون ماهیت معدومه. ماهیت معدوم که در خارج ندارم تو ذهنم تصویرش کردم، تمام ماهیت رو مثل این که عبارت میگیرید از یه ماهیت موجوده. خب این قیدش رو اضافه کردید، نباید اضافه کنید. ماهیت یعنی ماهیت، تصویر آقایی نیست. بله ماهیت حقیقی نداره، ماهیت حقیقی نداره، ولی ما شما میدونید که ماهیت یعنی که ماهیتی که من در عرض میکنم یعنی مفهوم، ماهیتی که من در عرض میکنم یعنی مفهوم، مفهوم داره و مفهوم هم که میشه ماهیت حسابش کنه. این ماهیتی که میگن نداره، این یه ماهیت دیگه، یعنی ماهیت موجود یعنی حقیقت نداره، شیء معدوم حقیقت نداره، ولی ماهیت میتونه سوره یعنی صورت علمیه، صورت علمیه اسمشو مفهوم بده ابن است، صورت علمیه اسمشو مفهوم بده، مفهوم یعنی اون چیزی که فهمیده شده، صورت علمیه فهمیده میشه، اسمشو بذارید مفهوم، اشکالی نداره، ظاهرا نمی‌خوام تفسیرش کنم، اینو برای